مبحث معاد، اثبات روح از دیدگاه قرآن، جلسه اول.
و این یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قبل از ورود به بحث فرصت رو مقتنم می شمارم و شهادت حضرت جواد الائمه امام محمد تقی نهمین پیشوای شیعیان علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به محضر مقدس حضرت ولی از ارواحنا له الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت به خصوص جمع حاضر خانم ها و آقایان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از خداوند بزرگ می طلبم که همه ما رو از شفاعت اون بزرگوار در قبر و برزخ و قیامت محروم نفرماید انشاءالله. خداوند متعال انشاءالله ما رو از شیعیان و دوستداران واقعی اون بزرگوار امام جواد الائمه علیه السلام قرار داده و به واسطه اون بزرگوار در این دنیا و در قبر و برزخ و قیامت مشکلات ما رو برطرف بفرماید و حوائج ما رو در دنیا برآورده به خیر بفرماید. صلواتی به همین منظور ختم بفرماید. بحثی رو که پیرامون روح شروع کردیم در جلسه آغازین در اثبات روح از نظر عقل و علم صحبت کردیم که هم عقل و هم علم ثابت می نماید که روحی در کار هست غیر از این بدن خاکی و عنصری و خلقت این روح از عالم ماده نیست، از انرژی نیست، از چیزهایی که این جسم با اونها از اونها در واقع تشکیل شده و با اونها ترکیب شده و این جسم به وجود آمده، از اینها نیست، بلکه روح خلقتش به گونه ایست، کیفیت و ذاتش به گونه ایست که فقط خود خدای تعالی می داند که چه خلق کرده است و این مخلوقی که به نام روح نامیده شده است چگونه به وجود آمده است. کسی دیگری از محتوا و ذات روح و خلقتش اطلاعی ندارد. این جلسه در واقع آغاز مباحثی است پیرامون اثبات روح از دیدگاه شارع مقدس، از دیدگاه اسلام عزیز، که در این دیدگاه دو بخش در نظر گرفته میشه. بخش اول دیدگاه قرآن کریم هست و بخش دوم دیدگاه روایات و احادیث وارده از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین پیرامون اثبات روح. در بخش اول که قرآن کریم هست، آیاتی رو از قرآن کریم تقدیم حضور عزیزان میکنیم که این آیات به سادگی جزء دیگر عالم خلقت رو که انسان از این دو جزء در واقع تشکیل شده، یکی جزء عنصری و دیگری جزئی به نام روح، به سادگی این آیات شریفه روح رو اثبات میکنه. البته مقداری دقت لازم داره که انشالله عزیزان حاضر و کسانی که صدای ما رو به نحوی میشنون در این آیات شریفه دقت میکنن و خواهند دید که قرآن کریم چگونه چیزی رو به نام روح اثبات میکنه. آیات 99 و صدم از سوره مبارکه مؤمنون هست. اگر کسانی هم که صدای ما رو میشنوند قرآن ندارن، هم اکنون میتونن که قرآن رو بردارن باز کنن سوره مؤمنون آیات 99 و 100 آیه از این سوره رو به دقت نگاه بکنن. آیات رو من میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون آیه صدوم لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. توضیح پیرامون این آیه شریفه باید داد که حسب اقوال مفسرین محترم در ذیل این آیه که آیات بسیار بسیار حساس و آیات زیبایی است و به خوبی بیان حال بسیاری از افراد رو در زمانی که وارد قبر میشن و به هر حال وارد قبرن میشن میمیرن، اینها ابتدای عالم برزخشون هست و این آیات بیان میکنه. مفسرین اینجا فرمودن که چون حتی اول آیه آمده جمله ای رو در تقدیر داره که فارسی اون جمله این میشه که ادعی از افراد بدکار، بدکار یعنی کسانی که سرشون اندخان پایین و توجهی به اوامر و نواهی پروردگار ندارن، هر کاری خودشون دلشون بخواد انجام میدن، اینها سرشون اندخان پایین و کار خوب که نمی کنن هیچ، شروع میکنن به کار بد انجام دادن، استمرار پیدا میکنه کار بد اینها، یعنی روز به روز تبدیل به هفته میشه، هفته تبدیل به ماه، ماه تبدیل به سال میشه، این کارهای بد ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. علائم و شواهدی از مرگ را هم اینها میبینن، ولی توجهی به اون نشونه ها و علائم و شواهد که دال بر مرگ اینها هست، اینها توجهی به اونها هم ندارن. مثلا از شواهد مرگ می توانیم اشاره کنیم به این که فردی بیماری میگیره که احساس میکنه که مرگش نزدیک شده، پزشکی طبیبی از راه میرسه، او رو درمان میکنه، او نجات پیدا میکنه، این هشداری براش بوده که همین بیماری میتوانسته منجر به مرگ و فوت او بشود. یا میبیند یکی از اقوام و خیشان و همسایگان خود و دوستان خود رو که او میمیره و از دنیا میرود، او در تشییع جنازه او شرکت میکنه، او رو کفن میکنه، غسل میده، دفن میکنه، به خاک میسپره، یا نظارگر این قضایا هست. ولی باز هم از این شواهد عبرت نمیگیره و برای مرگ خودش درسی رو نمیآموزه. بعد میرسه تا اینجایی که حتی این استمرار پیدا میکنه، هر جوری دلش خواست انجام میده، در یک غفلت 100% به سر میبره، تا این که میرسه به اینجا که حتی تا این که، یعنی این جمله‌ای که تا اینجا ما گفتیم این یک جمله کوتاهی داره به نام جمله مقدر که در تقدیر هست. مفسرین هم این جمله رو در تقدیر گرفتن که ما فارسیش رو خدمتون عرض کردیم. تا این که اذا جاء میرسد یا میآید، اذا جاء، اذا یعنی هنگامی که، میآید احدهم الموت، یکی از ایشان را مرگ، یعنی مرگ یکی از ایشان فرا میرسد. یکی از چه کسانی؟ یکی از چه گروهی؟ از کسانی که اینها افرادی هستن که عرض کردیم مقدمه‌شو چیندیم، جمله مقدر رو عرض کردیم، یعنی گوششون به هیچ حرف حسابی بدهکار نی، هر کاری دلشون میخواد انجام میدن، سرشون پایینه، 60-70 سال توجه به اوامر و نواهی پروردگار ندارن. یکی از اینها، هم به اینها برمیگرده، یکی از اینها رو مرگ فرا میرسه. وقتی مرگ فرا میرسه، اینجا آیه شریفه کاری نداره به این که حالا او رو درون قبر بگذارن نگذارند، او رو غسلش بدن ندن، او رو کفنش بکنن نکنن، کاری به این کارا نداره، فقط صرفا هر جا باشه او بمیره، روح منقطع بشه از این بدن، حیات از این بدن عنصری گرفته بشه، مرگ فرا برسه، چیزی که ما امروزه بهش میگیم مرگ، مرگش برسه. وقتی که مرگش میرسه، خب یکی از ویژگی ها و خاصیت های مرگ این هست که انسان آدمی وقتی میمیرد به قول عوامی که میگن پرده ها از جلوی چشمش کنار میره. پرده ها از جلوی چشمش کنار میره یعنی چی؟ یعنی کسی که میمیره چون از این عالم منفصل میشه، جدا میشه، به عالم دیگری پا میگذاره، دیگه عضو این عالم نیست، به صورتهای عضو این عالم نیست، در عالم دیگر پا میذاره و قرار میگیره که عالم جدیدی هست، چیزهای دیگری را میبیند که یک فرد زنده نمیبیند آنها را. این از خواص و ویژگی های مرگ. هر کسی هم که میمیره، چه بدکار باشه چه نیکوکار باشه، بلافاصله این که روحش قبض میشه، جان از بدنش مفارقت پیدا میکنه، چیزهایی رو میبینه که کسای دیگه نمیبینن. او اینها رو میبینه. حتی اذا جاء احدهم موت، اینها رو میبینه. با رسیدن مرگش چشمش باز میشه به عالم دیگر، در اون عالم چیزهایی رو میبینه. از جمله اون چیزهایی که این میبیند، من البته دارم فارسی عرض میکنم و عربیشو نمیخونم و مجموعه روایات و آیاتی رو دارم در این مراحل برای شما عرض میکنم، در مراحل مرگ و بعد از مرگ. از جمله چیزهایی که اون میبیند، اون چیزهایی است که پیامبر از جانب خداوند متعال وعده داده بوده به بشر، به بنی آدم وعده داده بوده که آقا اگر آدم نیکوکاری باشی این مرحله رو داری در پیش، این مراحل رو داری، بدکار باشی این مراحل رو در پیش داری. مثلا میبیند موقع مرگش که ملک الموت رو میبینه، بعد از مرگ مثلا ملائکه قلاز شداد رو میبینه یا ملائکه رحمت رو میبینه، صحنه های عذاب رو میبینه اگر بدکار باشه، اگر نیکوکار باشه صحنه های تنعم متنعم شدن به نعمت های الهی رو میبینه و الهی. به هر حال آیه شریفه داره فقط و فقط گروه بدکاران رو داره بیان میفرماید. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. از کجا میفهمیم بدکاره؟ در آیه صدوم، اونجا که میفهمد انها کلمتون هو قائلها، معلوم میشه که این گروه فقط گروه بدکاران رو در نظر داره. و همچنین از لعلی اعمل صالحاً، معلوم میشه که یه عمل صالحی انجام نداده، میخواد برگرده که این کار انجام بده. حالا توضیح عرض میکنه. اولین جمله‌ای که این شخص بلا فاصله بعد از انقطاع چیزی به نام روح از بدنش و حیات از بدنش، در واقع وقتی مفارقت میکنه، اولین جمله‌ای که بر زبان میآورد، قرآن کریم میفرماید که این بیان هست. قال، یعنی او میگوید، این فرد بدکار که یکی از این همها هست، احدهم، یکی از این همها، یکی از ایشان، این فرد یکیشونو قرآن کریم به عنوان مشتی، نمونه ای از خروار، مشتی از خروار، این رو مثال زده، نماینده از یک گروه عمده اینو قرآن بیان کرده. یکیشونو قاله مفرد برمیگرده به یکی از اینا، یکیشونو مثال زده، همشون هم مثل همه یکی هم، فرقی نمی کنه. چه جمله یه بر زبان میاره؟ اولین جمله که بر زبان میاره اینه که رب ارجعون. دقت در آیه شریفه بفرمایید، نون ارجعون مکسوره. قاعده در ادبیات عرب هست که اونجا مذکور ذکر شده، دوستان میتوانن مراجعه بکنن، که در این گونه مواقع یایی به نام یای متکلم وحده چسبیده به این نون هست و این یا حذف میشه طبق اون قاعده‌ای که در ادبیات عرب هست و علامت کسر دلالت بر حذف اون یا میکنه. با این یایی که به آیه چسبیده طبق قاعده عرب، معنی آیه شریفه این میشه که رب ارجعون. خود رب هم باز به همین صورت، یعنی یه یای متکلم وحدت داره که پروردگار من برگردان مرا، رب ارجعونی، برگردان مرا. این اولین جمله‌ایه که فرد خاطی و مجرم و گناهکار و بدکار در یک جمله، اولین جمله‌ای است که بلا فاصله بعد از مرگ بر زبان خودش جاری می‌کنه. پروردگارم مرا برگردان، ارجعونی، برگردان من. اینجا یه بحثی هست به این که خب از کجا اینو برش گردونه پروردگار؟ معلوم میشه که این از یک عالمی پاشو گذاشته درون یک عالم دیگر که میخواد از اون جای جدیدی که رفته از اون جای جدید برگرده دوباره به این جای قبلی که بوده. مثالش مثل این میمونه که مثلا شما یکی رو سوار ماشین میکنید میبرید یک مکانی، این مکان برای اون آقای ایکس خوشایند نیست، مطلوب نیست، بلکه نامطلوبه، خوشش نمیاد. به شما میگه آقا، بلافاصله میگه که خواهش میکنم منو برگردونید به همون جایی که بودم. شما در جوابش میگی یا امکان داره برات گردونیم، یا جواب میدی امکان نداره برات گردونیم. دیگه از این دو حال بیرون نمیای، ممکن بگه خود بنشینید مثلا بعدم براتون میگردونیم. پس بنابراین وقتی لغت مراجعت میاد، یعنی درخواست میشه که به مخاطب ما عرض بکنیم که آقا منو برم گردون یا ما رو برگردون، معلوم میشه که ما از مکانی به مکان دیگر انتقال پیدا کردیم، نقل مکان کردیم که داریم درخواست میکنیم من رو برگردون. اگر من در همون مکان باشم این صحیح نیست که بگم آقا منو برم گردون. من شما رو جایی نبردم که برات گردونم. که اینی که داریم میگیم اشکالیه که در آیه شریفه مستشکلین کردن به آیه شریفه، مخصوصا بعضی از برادران اهل تسنن که گروه وهابی ها باشن این اشکال مطرح کردن اینجا، که اینجا مرگ فرا نرسیده بلکه این در همون عالم دنیاست، علائم مرگ و دیده و نشانه های مرگ و دیده و درخواست میکنه که برگرده، نمیخواد بمیره. میگیم نه، اینجا به چند دلیل این شخص مرده. یکیش اینه که کلمه موت در اینجا به کار رفته، یعنی جاء با موت آمده، فرموده که هنگامی که مرگ ایشان فرا رسد، یعنی مرگ ایشان رو دربر بگیره. میدونیم وقتی مرگ کسی رو دربر بگیره دیگه حیاتی در درون وجود اون شخص موجود نیست، مرده. دوم این که درخواست برگشتن زمانی صحیحه که انسان نقل مکان کرده باشه از عالمی به عالم دیگر، از مکانی به مکان دیگر. اینجا هم همین قضیه رو داره، یعنی می فرماید که ربی ارجعونی، پروردگارم برگردونید منو، ما رو برگرد، منو برگردونید به کجا؟ به اون جایی که قبلا بودم. معلومه این نقل مکان کرده از جایی به جایی دیگر. اما اون چیزی که مورد بحث ما هست، یعنی میخواییم که ازش استفاده کنیم برای اثبات مطلبی به نام روح، از کجای این آیه در میاد، اون مورد بحث ما هستش. فردی از دنیا رفته، بدکارم هست، مصداق این آیه شریف هست. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب برجعون، این میگوید که منو برم گردون، خطاب به پروردگار میکنه، عرضه میدارد که منو برم گردون. پروردگار متعال به او پاسخی میدهد که حالا پاسخش هم ما میخونیم. اینجا سوالی که مطرحه اینه که این فردی که از دنیا رفته، خب جسمش بر روی زمین افتاده یا یه جای نشستی و به هر صورتی هست، این جسم هست، جسم بی حرکت، هیچ حیاتی نداره. شما سوزن تو این تن بکن، عرض به خدمتتون که مورد آزار قرار بده این بدن، اصلا نمیفهمه این شخص، حیاتی در وجودش نیست، در این جسم نیست، در این بدن نیست. اینجا آیه شریفه که میفهمد این فرد تقاضا میکنه، این فرد که ما نشستیم بالا سرش، دهانش که باز نمیشه، اصلا حیات نداره، صحبت که نمیکنه، صدای ازش خارج نمیشه، که این آیه شریفه کیو داره میگه که اینجا درخواست میکنه از پروردگار که ربی ارجعونی، برگردون منو به دنیا، به این جایی که قبلا بودم، دنیا بودم، منو برگردون به اون عالم، عالم دنیا. این کیه که داره از پروردگار این درخواست رو میکنه، این خواسته رو از پروردگار داره؟ آیه شریفه رو دقت بکنیم، جسم حیات نداره، میتون وسط افتاده، اما آیه شریفه میفهمد که بلافاصله که مرگشون فرا میرسه اولین جمله‌ای که از ما میخوان اینه. ما نشستیم بالا سر میت، میبینیم صدای از میت بلند نمیشه، میت بی حرکت بی صدا، هیچ تحرکی هیچ حیاتی علائم حیاتی در میت نیست، از دنیا رفته. ولی پروردگار داره میفهمد که این داره درخواست میکنه از ما، از ما میخواد که اون رو برش گردونیم. ربی ارجعونی، چی داره اینجا صحبت میکنه؟ این باید پاسخ داده بشه. جسم که نیست، پس معلومه که جزء دیگر عالم خلقت هست که اون به نام روح هست. اینجا روح شخص هست که داره درخواست میکنه که پروردگار منو برگردونه، چون جسمی که خود ما داریم میگیم که در کار نیست، غیر از جسم باید جزء دیگری باشه که این درخواست رو مطرح کنه، اینا میشه روح. بعد پروردگار متعال با او صحبت میکنه، جواب به او میده، این شخص درخواستش رو ادامه میده، میگه منو برگردون. علت برگرداندن خودش رو هم ذکر میکنه، میگه من میخوام به اون جایی که بودم که به نام دنیا بود برگردم، لعلی شاید که من اعملو، لعله به معنی امیدواری هم میاد، یعنی امید دارم بتونم این کار انجام بدم، با این امید میخوام برگردم. به این معنا هم آمده در ادبیات، هم شاید آمده لعله، هم امیدواری آمده به این معنا که میگه من برگردم شاید، یا به این امید که بتونم اعملو انجام بدهم صالحاً، چه چیزی رو؟ کار خوبی رو. اعمل و صالحاً یعنی عمل صالح یا عمل شایسته، کار خوب. معلوم میشه که این کار خوبی انجام نداده. فی ما ترکت، در اون چه که این کارهای خوب رو ترک کردم و زمین گذاشتم. یعنی به من گفتن که آقا نماز بخون، گفتم بابا این حرف رو مال آخونداست، مال شیخاست، این حرف رو دارن میزنن، نه دارن خودشون دارن اینا رو میگن دکون وا کردن که ما رو میخوان نماز خون کنن، خودشون هم دارن نم فلان کار میکنن فلان کار میکنن، اینا چرت و پرت آقا نعوذ بالله دارن میگن. گفتن به من وجوهات مالتو بده، گفتم اینا میخوان پولا رو بردن مثلا خودشون به دست بیارن، اینا رو شیخ ها میخوان هم فلان کنن، حکومت مثلا درست کردم، از این حرفا زدم، در جواب اینا رو گفتم. گفتن روزه بگیر، گفتم برو بابا دنبال کارت، خدا پدرت بیامرزه، قلبت پاک باشه، روزه میخوای بگیری چیکار کنی، تو دلت بعد همینا نقش ببند. بسیار. گفتن آقا حجاب داشته باش، گفتم که مد روزه فلان، همه دارن اینجا اینجوری راه میرن، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، ما باید اینجوری راه بریم. مواتو کسی نبینه، بدن تو لباس تنگ نپوش، جوانها رو تحریک نکن، شما آقای پسر، آقای مرد، آقای جوان، شما که مذکر هستی به گونه ای راه نرو که خانومها رو تحریک نکنی، زنها رو تحریک نکنی، لباس زنانه تنت نکنی، موهاتو به صورت شبیه به خانومها در نیاری. من اینا رو همه رو گفتم آقا مده امروز فعلا اینو میپسنده جامعه، ما داریم اینجور جامعه. بلعکسش گفتن آقا بیا مثلا بشین در اعتقاداتت یه تحقیقی بکن، شما نیاز داری اعتقاداتت رو درست کنی اینها. من گفتم که آقا جون مثلا نیازی نمیبینم فعلا، الان اینها مورد بحث نیستش، الان فعلا من باید دارم فلان رشته رو بخونم، کلاس های کنکور مثلا شرکت کنم، در فلان جایی که موفق باشم الی آخر. اینی که جامعه از من میخواد اینه، بیا قرآن تو درست کن، بیا مثلا نماز تو درست کن، بیا احکام دین تو رو درست کن. من برای این کارا وقت نذاشتم، حالا مردم، جاء احدهم الموت شده، آمدم چشمم باز شده، عالم دیگر رو دیدم، دیدم ای داد بیداد همه اینا درست از آب در اومد. یعنی همه اینا که من میشستم مسخره میکردم همش درست از آب در اومد. حالا اینجا یقه من گیره، گریبان منو گرفتن، منم دارم درخواست میکنم با التماس، میگم رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، منو برگردون که من برم شروع کنم یه سری اعمال صالح انجام بدم و برگردم بیام. اینجا جواب پروردگار متعال هست، جواب بعد از کلمه ترکتو هست، خطاب به این شخص میرسه بلا فاصله، جسد همون وسط افتاده، شما دارین جسد رو، خطاب بهش میرسه که کلا. خطاب به کی میرسه؟ به این جسد. اون جسد که نمیشنوه الان، که نه گوشش میشنوه نه زبونش کار میکنه. خطاب به کی داره میرسه؟ پروردگار متعال با خودش داره حرف میزنه یا با چیزی داره حرف میزنه که او میفهمه، شعور داره، درک داره، ادراک داره، درک میکنه. باید یک موجودی باشه که دراک باشه، با شعور باشه، بفهمه صحبت پروردگار، که مخاطب پروردگار باشه، و الا پروردگار با خودش که حرف نمیزنه، داره با او حرف میزنه، مخاطب او. او درخواست میکنه که منو برگردون به این دنیا که من برم یه سری اعمال صالح انجام بدم، الان پشیمون شده. پروردگار میفهمد کلا، نه چنین است، یعنی هرگز به تو اجازه بازگشت به اون مکانی که بودی داده نخواهد شد. هرگز ما به تو اجازه نمیدیم که برگردی به دنیا. اینجا دیگه تمام شد، اینجا دهانتو مهر دیگه میزنن، به قول ما گفتنی دهانت مهر میزنن، برگشت دیگه ممنوع، رابطه دیگه با دنیا به اون صورتی که بوده و اینها دیگه ممنوع، قدقنه، تو نمیتونی دیگه خبر ببری برای دنیا به اون صورت که در گذشته در میون اینها بودی. اینجا دیگه عالم عالم دیگری است. کلا، نه چنین است، این اجازه بهت داده نمیشه. اینو خداوند متعال به کی میفرماید؟ به این جسد که صحبت نمیکنه، که به چیزی به نام روح داره میفرماید، روحی که داره مخاطب میشه به خطاب الهی، به خطاب پروردگار. بعد خدای تعالی استدلال میفرماید انها کلمتون هو قائلها، تو اگر هم برگردی به دنیا بازم همون عاشق و همون کاسه، همون کارهایی که انجام میدادی دوباره شروع میکنی همون کارها رو انجام دادن. تو ارادت اینقدر قوینی که برگردی خواهی کنی تو دهن شیطون میزنی، شیطون دوباره بهت سوار میشه، دوباره همون کارهای بد رو شروع میکنی انجام دادن. تو درست بشو نیستی. انها کلمتون هو قائلها، یعنی این کلمه که تو داری میگی یه چیزی که دهانت داره خارج میشه. تو پایبند به اینی که داری میگی که من برم عمل صالح انجام بدم برگردم بیام، نه اینجوری نیست. اگه بود شاید ما که خدا بودیم مثلا به تو مهلت میدادیم، اما میدونیم که تو این کاره نیستی، این کارو نخواهی کرد، دوباره هم میری دوباره هم همون آشه و همون کاسه، همون جنایت ها، همون جرم ها رو، همون گناه ها رو دوباره انجام میدی از اول تا آخر. بعد آیه میفهمد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، میفهمد از ورای اینها، یعنی پیش روی اینها، ورا دو معنی داره در لغت، یکی پیش روی، یکی پشت سر. از پیش روی اینها یک عالمی هست به نام برزخ، که بعدا ما رو عالم برزخ بحث میکنیم، از همین آیه هم استفاده میکنیم، الى یوم یبعثون، تا روزی که قیامت برپا بشه و مردمان برانگیخته بشن. این حائل و مانع، این عالم به نام برزخ، بین دنیا و قیامت برقرار هستش. مخاطب اینجا در این آیه شریف، آیه 99 و 100 چی است؟ مخاطب روح هست، جزء دیگر عالم خلقت به نام روح هستش. بدن مخاطب نیست، چون اگه بدن مخاطب بود این جسد بود و جسد باید بشنوه بتونه حرف بزنه، در حالی که ما داریم میبینیم که این جسد نه حرف میزنه نه میشنوه، فلذا خداوند هم داره با این جسد صحبت میکنه، این چیزی هم در واقع با این جسد نه با روح داره صحبت میکنه، همون روح هم داره پاسخ پروردگار رو در واقع درخواست میکنه، خدای تعالی پاسخشو داره بیان میفرماد بهش. این اولین آیه در اثبات روح از قرآن کریم که بسیار ساده بود. ان شاء الله آیات بعدم مورد بررسی قرار خواهیم داد. صلواتی بفرستید. پس بعد از مواردی که عرض کردیم ذیل آیه 99 و 100 از سوره مؤمنون، یک جنبندی کوتاهی خواهیم داشت پیرامون این دو آیه شریفه و اون چه که از دل این دو آیه در اثبات روح استفاده میشه. در چند بند و تفسیری که به قول معروف به شماره ما اینها رو یادداشت میکنیم و عزیزانی که صدای ما رو میشنون میتوانن یادداشت داشته باشن، ما این چنبندی رو خلاصه میکنیم و باز اگر موردی باشه به صورت کتبی شفاهی انشالله در پایان مجلس پاسخگو خواهیم بود. اولین مورد در جنبندی این دعایه این هستش که شخص داره با پروردگار خودش سخن میگه و این کسی که داره سخن میگه کسی است که دارای قوه تفکر هست و صلاح خیش رو تشخیص میده، فردی است عاقل و هوشیار، دانا به اعمال گذشته خودش هست تمام اینها رو داریم از دل آیه در میاریم، یعنی اون چه که داره این شخص میگه اینها از دل آیه در میاد. دانا به اعمال گذشته خودش هست و هوشیارانه برای رفع عذاب تقاضای بازگشت به دنیا رو میکنه. به عبارتی دیگر به دنبال بهانه ای برای رفع عذاب میگرده و متوسل داره میشه به یک بهانه ای، به یک عذری که بخواد که با اون عذر و بهانه در واقع این عذابی که پیش روی او هست رو از خودش دفع بکنه. در اینجا این چیزی که از دل آیه در میاد و در متن بحث هم عرض کردیم این هست که این جسد که بیجانه و در دل خاک قبر او رو در بر گرفته و دیواره های قبر هر آن داره خاک بر روی صورت این شخص میریزه و تا روزهای آینده حتی این کفن پوسیده میشه، چیزی ازش نمیمونه، بدن رو مار و مور سراغ این بدن میان، هر حیوانی در زیر خاک سعی میکنه که زودتر به سمت این بدن هجوم بیاره و او رو یک منبع خوبی برای تغذیه خودش بدونه و از او تغذیه بکنه. این بدن که بی جان افتاده، چنین بدنی که اصلا نمیتونه که از خودش دفاع بکنه، چه برسه این که بخواد صحبت بکنه و مخاطب پروردگار بشه، کسی هم به این قائل نشد. پس اینجا چیزی نیست جز اون روحی که مخاطب پروردگار هست و دارای تفکر هست، دارای عقل هست، عاقل هست، این روح هوشیار هست، دانا به اعمال گذشته خودش هستش که داره هوشیارانه برای رفع عذاب تقاضای بازگشت به دنیا میکنه. این مورد اول. مورد دوم که در جنبندی این آیه شریفه به دست میاد این هستش که حتما چنین شخصی باید از دنیا رفته باشه، که در متن بحثم عرض کردیم، و در عالم دیگری قرار گرفته باشه. و این از کلمه موت و کلمه جاء به دست میاد. بعضی اینجا میگن که آقا حتی اذا جاء احدهم الموت، همون گونه که آیه پیش روی عزیزان حاضر هست در مجلس، که وقتی مرگ یکی از این اشخاص بدکار فرا میرسه، این شخص نمرده، این شخص در سکرات هست، داره جون میده الان، در صورتی که ما داریم که در قرآن کریم در جاهای دیگه ای صحبت از سکرات و صحبت از غمرات موت کرده. و وقتی که گفته میشه که مرگ یک کسی فرا میرسه، یعنی جاء احدهم الموت، مرگ آمد، دیگه صریح‌تر از این که قرآن نمیتونه بیان بکنه کسی مرده. که شما بخواییم بگیم که یک کسی فوت کرد و از دنیا رفت، میگید که مرگش فرا رسید، اجلش فرا رسید. یعنی چی؟ یعنی مرد، حیاتش قطع، ارتباطش با این عالم قطع، ارتباط جسد با این عالم قطع، رفت زیر خاک، دیگه ارتباطی با این آدمیان روی خاک نداره، ارتباط جسد رو میگین قطع منقطع شد. اونجا هم شما میگین اجلش فرا رسید، یعنی اجل آمد، جا اجل، اجلو، جا موتو، مرگش آمد، یعنی مرد. صریح‌تر از این دیگه آیه نمیتونه بیان داشته باشه که جا احدهم الموت، کلمه موت به اضافه جا که آمد، مرگ آمد. اگه بنا بود بفهمد که این در سکرات موت یا قمرات موت قبل از مرگ، حتما ذکر میکرد که این در سکرات موت یا قمرات موت، ولی خود موتو به تنهایی آورده. هر کس بخواد که عدول از این ظاهر بکنه، از ظاهر آیه باید قرینه ذکر کنه، بگه آقا به این دلیل اینجا موت به معنی مرگ نیست، یا به معنی قمرات سکرات موت هستش. هر کس بیاره چنین مطلبی رو ارائه بکنه، باهاش وارد بحث میشیم، مشکلی نداریم. اون چه که ظاهر آیه هست و در نظر همه ما هست این هستش که مرگ این شخص فرا رسیده، این شخص حتی اگر یک دقیقه هم که شده یا ثانیه هایی هم که شده در عالم دیگری غیر از این عالم قرار گرفته، چون در عالم دیگر قرار گرفته، حسب آیاتی از قرآن کریم که بعدها در بحث معاد ما بهش اشاره خواهیم کرد، که در اشاره فقط میکنم اینجا که در سوره مبارکی قاف اون آیات ذکر شده و آیات عجیبی است که وقتی که شخص میمیره پرده هایی از جلوی دیدگان او برداشته میشه و او عالم دیگری رو میبینه، چون میبینه اونجا اون وقت اینجا حسب این آیه شریفه مشخص میشه که عالم دیگری رو مشاهده کرده، اونجا چیزی رو دیده که حالا پشیمان و نادم شده. اگه چیزی رو نبینه که نادم و پشیمان نمیشه، یه چیزی رو به چشم خودش دیده. مثل میمانه که شما به یکی بگی که آقا اگر شما تشریف بیارید مثلا فلان آدرس، اونجا 1,000,000 تومان نقدی بلا عوض به شما میدن. فلانی باور نمیکنه، نمیاد، دیگران میرن اینو میگیرن. فلانی بعدن میفهمه که این، یا میره اونجا رو میبینه، میبینه که آقا بله همچین ستادی بوده، همچین محلی بوده، مکانی بوده، این پولو میدادن، این نرفته این رو بگیره. بعد میاد چون اون مکان رو میبینه میاد به شما میگه که آقا جون مثلا من اشتباه کردم نمیدم، یه موقعیت دیگه به من بده، یه فرصت دیگه به من بده. شما به اون میگه که نه ما همچین فرصتی دیگه در اختیار تو قرار نمیدیم. پس در واقع این باید یه عالم دیگری رو ببینه، چیزهایی رو به چشم خودش ببینه که تا حالا ندیده، که حالا که دیده پشیمان شده که چرا کارهایی که باید انجام میداده که به یه مواردی میرسیده، به یه مواردی هم نمیرسیده، که اون مواردی که میرسیده عبارت از نعمت بوده و نعمات بوده و اونایی که نباید میرسیده نقمات و عذابها بوده. این حالا بر اساس مشاهدات خودش درخواست بازگشت میکنه. پس از عالمی باید به عالم دیگر رفته باشه. اینو از متن آیه ما در میاد. تا اون چرا که بر اساس مشاهدات جدید خودش به اونها نیاز داره، این بتوانه با این درخواستی که میکنه در دراز مدت یا کوتاه مدت هرچی در بازگشتی که اگر خداوند به او اجازه بده و به دنیا برگردد اینها رو این به دست بیاره، که همچین بازگشتی هم نیست، که حالا در آیه توضیح دادیم و خدای هم توضیح داده که خدای تعالی بهش میفرماید کلا بازگشتی در کار نیست. اینی که از دل این آیه ما در شماره 2 و بند دوممون در نتیجه گیری در میاریم به دست میاریم این هستش که حتما این شخص مرده، در سکرات و قمرات موت نیست، از دنیا رفته که این حرفو داره میزنه. سوم این که کلمه برزخ که اینجا به کار رفته در لغت به معنای حائل، یعنی واسطه بین دو چیز و مانع آمده. اینجا کلمه برزخ که به معنای حائل و مانع هست اینجا به معنی چیه؟ خود کلمه برزخ اینجا کلمه برزخ به معنی مانع و حائل بازگشت چنین اشخاصی به دنیا هست. یعنی وقتی میگیم اینا در برزخ، من ورائهم برزخ، یعنی پیش روی اینها برزخی در کار هست، حائل و مانعی در کاره، یعنی مانعی که دیگه اون مانع اجازه نمیدهد که اینها به دنیا برگردن. در واقع اینجا لغت برزخ به معنای عدم بازگشت روح این اشخاص به همین کالبد جسمی و دنیایی و عنصری اینها هستش، یعنی مانعی برای بازگشت این روح به این بدن، دیگه این روح به این بدن بر نمیگرد. این سومین مطلب که از دل آیه نتیجه میگیریم. چهارمین مطلب این که از دقت در آیه مشخص هستش که درخواست این اشخاص بعد از مرگ و قبل از قیامته و باید اینها در این فرصتی که بعد از مرگ تا قیامت دارند حتما حیات داشته باشند. دقت بفرمایید که بتوانند چنین درخواستی رو بکنند. اگه حیات نداشته باشند که شخص مرده که نمیتونه درخواست بکنه که. پس این شخص که نیست، چه چیزی هست؟ روح این اشخاص هست و روح زنده است. نتیجه‌ای که در شماره 4 میگیریم این که روح همراه با جسم نمی‌میرد، به خلاف تصور بعضی از افرادی که در این زمینه مطالعه کمتری داشتن، تحقیق کمتری داشتن، نتیجه گرفتن که روح با جسم می‌میره. حالا اون اشخاص ممکن مسلمان هم نباشن، ما داریم پاسخ همه رو میدیم، فرق نمی‌کنه. میگن آقا روح با جسم میمیره. نه، اینجا روح با جسم نمیمیره، جسم مرده، یه چیزی باید حیات داشته باشه که این درخواست بکنه، تا قبل از قیامت هم باید حیات داشته باشه. اون روح اشخاص هستش، روحشون هست که این درخواست میکنه و دارای حیات هم هست. اگه حیات نداشته باشه روح که نمیتونه درخواست بکنه. پنجمین مطلب این که چون عالم برزخ عالمی است که ورود به اون عالم خروجش دیگه ممکن نیست برای شخصی، لذا باز هم نتیجه میگیریم دلیل دیگری بر این که شخص حتما باید مرده باشه که وارد این عالم شده. چرا که اگر خروج از این عالم امکان داشت، شخصی که در آیه هست، شخص فرضی که در این آیه هستش، هیچ وقت از خداوند متعال درخواست بازگشت چی به دنیا نمی کرد. چرا؟ برای اینکه می دید که الان رفته در عالم اینی، در همون عالم دنیا هست، نیاز نداره درخواست کنه که برگرده، که پرده ها مجلو چشمش کنار نرفته و عالم دنیا هم هست، یه خود سختی بیماری و فساد بدن سراغش اومده و دیگه لازم نیست درخواست کنه، چون از جای به جای هنوز منتقل نشده که بخواد درخواست بازگشت بکنه به یه ارجعونی، یعنی منو برگردون. به کجا منو برگردون؟ باید این که به عالم دیگه منتقل شده باشه. وقتی آدم منتقل به جای دیگه نشده باشه، درخواست بازگشت نداره که خدای منو برگردون. اونجا دیگه معنی نداره بگه رب ارجعونی، یعنی منو برگردون. برگرداندن زمانی معنی داره که این منتقل شده باشه به مکان دیگری. در اون مکان جدید درخواست انتقال به مکان قبلی رو میکنه از خداوند متعال. پس حتما باید شخصی که مفروض در این آیه هست باید وارد عالم جدیدی شده باشه. در اون عالم جدید درخواست انتقال به عالم کجا رو میکنه؟ قبلی رو میکنه که عبارت هست از دنیا باشه. و از کجا مشخص که این عالم خروجش ممکن نیست؟ ادامه آیه داره که و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. یوم یبعثون این روز قیامت. برزخ هم که مشخص شد معناش، میفهمد خود آیه شریفه که تا روز قیامت اینها در این عالم قرار دارن، یعنی این مانع و حائل بینشون هست دیگه، تا عالم دنیا هستن تا روز قیامت. معلوم میشه که این عالم عالم دیگری است که خروج از این عالم امکان نداره. ششمین مطلب که از دل این آیات شریفه دو آیه در میاد این هستش که اصولا اگر انسان در حالت سکرات موت باشه، اگرچه ارتباط روح با بدن خیلی ضعیف می شود، این رو دقت بکنید، حالا در سکرات هم با یه بحثی خواهیم داشت انشالله، اونجا توضیحاتی و خدمتون می دیم و سعی می کنیم مصادیقی رو از افرادی که اینها بودند در حال سکرات موت و به دنیا دوباره، یعنی به همون دنیای خودشون در واقع برگشتن، یعنی بازگشت به این معنا که از اون حالت به حالت دیگری برگشتن، حالت سکرات موت برگشتن به حالت اولیه خودشون، اینها مصادیقی رو ما ذکر میکنیم خدمت شما انشالله اگر فرصت بشه در بحث سکرات موت. سکرات موت یک حالتیست قبل از مرگ که آماده میشه شخص دیگه برای مرگ حتمی. افرادی بودن در این حالت که آماده میشدن برای مرگ، به دلایلی این حالت ازشون برداشته شده، به حالت اولیه برگشتن، یعنی حالت غیر سکرات موت، حالت عادی انسان. اینجا عرض میکنیم که به عنوان ششمین مطلب که افرادی که در سکرات موت بودن، اینها تونستن که به دنیا بعضن برگردند. اون کسی که نمیتواند برگرده به دنیا و قرآن کریم برگشتشو منفی اعلام میکنه، یعنی میفهمد کلا انها کلمتون هو قائلها، چنین چیزی در کار نیست و قطعا شما بر نمیگردید، اینها کسانی هستن که حتما باید مرگشون فرا رسیده باشه. یعنی دلیل دیگری است برای اینکه اینها در سکرات موت نیستن، حتما مردن. جا احدهم الموت، مردن. اگه نمرده بودن، در سکرات موت بودن، قرآن کلا رو به کار نمی برد که نمیتونن اینا برگردن، میتونستن برگردن. چه اینکه افرادی که در سکرات بودن، اینها عده‌شون برگشتن دوباره به قبل از سکرات خودشون. پس این حتما بعد مرگش، این فرد مفروض در آیه شریفه بعد مرگش فرا رسیده شده باشه و وارد عالم برزخ شده باشه. هفتمین مورد این که وقتی که ما بیاییم بگیم عالمی به نام عالم برزخ هست و اثبات کردیم این عالم که چنین عالمی هم هست و اثبات شد برامون از طریق آیات قرآن و طریق دلیل التزامی که عقل هم پای اون رو امضا میکنه، و وقتی این هم اثبات شد که روح هم واقعیت داره، دقت بکنید این دو چیز وقتی که اثبات بشه برام، یکی اینکه روح واقعیت داره حسب آیات شریفه، احادیث که حالا بعداً ذکر خواهیم کرد، وقتی آیاتمون تموم شد، بحث آیه ما آیاتمون تموم شد، بحث قرآنی تموم شد، بریم سراغ بحث روایی. سه چیز رو مد نظر قرار میدیم: قرآن، روایت و عقل. عقلم که بحثش انجام شد که از طریق عقلم روح اثبات میشه و از طریق علم. وقتی که این روح اثبات شد و عالمی به نام عالم برزخ هم اثبات شد، این مطلب برای ما مطلبی است بسیار جا افتاده که در چنین عالمی روح حیات داره، داره زندگی خودش رو انجام میده و توهم و خیال در این عالم جایی رو نداره، جایی برای خودش نداره. چرا که بعضی از منکرین عالم برزخ اگرچه معاد رو قبول دارن، ولی اعلام کردن که آقا وقتی که انسان میمیره کلن مرده است، تا روزی که خداوند متعال قیامت که به پا میشه همه رو زنده بکنه، زنده میشه. عالمی به نام عالم برزخ اصلا وجود نداره. اینا دیگه بقیهش توهمات و تخیلاتیه که برای انسان ها هستش که روح اینجوری میشه، اونجوری میشه، اونجوری میشه. همه اینا روح با بدن میمیره کلن تا قیامت. این رو هم در جواب اونها عرض میکنه که این حرف لغویه، به خاطر اینکه وقتی این دو چیز اثبات میشه، خیال و توهم اینجا دیگه خود به خود جای خودش رو به واقعیت میده و از دور خارج میشه. نهم این که با هشتم این که با اثبات حیات حقیقی در عالم برزخ حسب این قسمت از آیه شریفه که لعلی اعمل و صالحن فیما ترکت، و این قسمت که کلا انها کلمتون هو قائلها، یعنی حیات حقیقی است، فرد سائل داره سوال میکنه و خداوند متعال هم داره پاسخ میده به او، این میرساند که روح در این عالم دارای یک هوشیاری 100% هست و دارای یک درک کاملی هست که رد میکنه عقیده قائلین به این قضیه رو که در عالم برزخ روح بسیار ضعیف هستش و حیات بسیار ناقصی داره. ما از دل این دو قسمت آیه شریفه که لعلی اعمل و صالحم فی ما ترک و کلا انها کلمتون هو قائلها، قشنگ این مطلب رو در میابیم که نه، روح کاملا هوشیاره و در راک درک میکنه مطلب رو و سؤال بسیار اساسی میکنه، پاسخی رو هم میشنوه اونجا. این 8 مورد که البته ما خیلی خلاصه و مفید و مختصر از دل این دعای شریفه در زمینه اثبات روح و اثبات عالمی به نام عالم برزخ استفاده کردیم. البته تمام قضایای ما الان فعلا روی اثبات روح هست، یعنی تمام قضیه اثباتی ما روی اثبات روحه، مسئله اثبات روح هستش، به عالم برزخ فعلا کاری نداریم، ولی خب چون اینا به هم چسبیده، به هم و متصل به هم هستن، راجع به عالم برزخ هم صحبت کردیم. در جای دیگه راجع به عالم برزخ انشالله وارد بحث خواهیم شد و مفصلا به طور مستقل بحثی رو عنوان خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد این عالم. اما آیه بعدی باز در اثبات روح، آیه 45 و 46 از سوره مبارکه مؤمن یا همون سوره غافر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می‌فهمد که فوقاه الله سیئات ما مکرو، که خداوند متعال نگه داشت حضرت موسی علیه السلام رو و اونایی که بهش ایمان آورده بودن از مکر فرعونیان، آیه 45، و حاق به آل فرعون سوء العذاب. ادامه آیه می فهمد که آیه 45 و حاق به آل فرعون سوء العذاب. بعد می فرماید که و عذاب فرعونیان رو در بر گرفت. صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ادامه آیه، آیه 45 فوقاه الله سیئات ما مکرو، که عرض کردیم خدای تعالی اینها رو از شر فرعونیان و مکرشون یعنی حضرت موسی و قومشون رو حفظ کرد. ادامه آیه میفهمد و حاق به آل فرعون سوء العذاب، اون بدی عذاب در واقع یعنی میخواد بگه که اون عذاب سخت، عذاب خیلی بد آل فرعون رو، به آل فرعون، آل فرعون رو در بر گرفت، احاطه کرد اونها رو. حاق به آل فرعون سوء العذاب، این آیه 45. آیه 46 یک عبارت بسیار جالبی داره، میفهمد که انارو آتش، اون آتش که مد مورد نظر هست برای اینها، یعرضون علیها، بر آل فرعون عرضه می شود بر ایشان، قدوون و اشیا. قدو یعنی هر صبح، هر روز. اشی یعنی هر شب، شامگاهان رو میگن اشی، بامدادان رو میگن قدو. البته اینا لغات دیگری هم داره که در لغت استعمال شد. قدوون و اشیا یعنی هر صبح و شام. النار یعرضون علیها قدوون و اشیا، آتش بر آل فرعون هر صبح و شام اینها عرضه می شود برشون. و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت فرا برسه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ما که خداییم دستور میدیم که فرعونیان رو داخل عذاب بکنید و اینجا عذاب شدیدتری رو بر اونها اعمال بکنید، عذاب سختری که از این عذاب قبلی بیشتر باشه. اینجا آیه دیگه انقدر صراحت داره در اثبات روح که دیگه واقعا حرفی انسان نمیتونه بزنه. اناری و رزون علیها قدوون و اشیا، میفهمد که اینها وقتی که اومدن خداوند اینها رو غرقشون کرد، یعنی فوقاه الله سیئات ما مکرو، اینا رو غرق شدن، خداوند غرقشون کرد، آل فرعون و خود فرعون رو. حاق به آل فرعون سوء العذاب، اون بدی عذاب اینها رو احاطه کرد وقتی که غرق شدن. اینها بلا فاصله اومدن بعد از غرق شدن، خب مردن دیگه، خب مردن اومدن کجای که این آتش داره صبح و شام به اینها عرضه میشه، اومدن به یه مکان جدیدی که آتش داره به اینها صبح و شام عرضه میشه. این خیلی جالبه. اون عالم چه خصوصیتی داره؟ یکی از خصوصیاتش اینه که هم صبح اونجا هست هم شب، صبح و شب داره، در صورتی که شما میدونید عالم قیامت که حالا بحثشو بعدا مطرح میکنیم اصلا صبح و شبی نداره. عالم قیامت که عالم قیامت، عالم قیامت یک زمان بیشتر نیست، یک حالت بیشتر نداره، صبحی، شبی، نصف شبی، هیچ اینها رو دیگه نداره. اما در برزخ یکی از ویژگی‌های برزخ، حالا بعدا هم راجبش بحث خواهیم کرد، از ویژگی‌هاش اینه که صبح و شام داره، یعنی صبح داره شب هم داره. میفرماید که النار یعرضون علیها، میگه آتش عرضه میشود بر اینها. تازه نمیفرماید که کلمه یعرضون رو دقت کنید، نمیفهمد که اینا داخل آتش میشن، آتش عرضه میشه. این معلوم میشه که عذاب روحانی غیر از عذاب جسمانیه، یعنی برای معذب کردن روح به عذاب الهی، اون چیزی که در قیامت با جسم محشور میشه و عذاب میشه، اینجا در برزخ به این صورت نیست، عذاب به گونه دیگریست، فرق میکنه. عرضه میشود بر اینها، یه نوع عذابی که فقط روح رو معذب میکنه، چون روح مثل جسم به آتش نمیسوزه که، بعد عذابی باشه که روح رو معذب بتونه بکنه، این روح معذب میشه. چجوری عرضه میشود آتش بر اینها؟ صبح و شام. خب اینجا از کجا میفهمیم اینجا مخصوص عالم برزخه؟ یک، این که اینجا صبح و شام داره. دو، یعرضونه داره. سوم، دلیل بسیار واضح و روشن، خود آیه اصلا اشاره میکنه، میفهمد که و یوم تقوم الساعه، و روزی که تازه بعدن قیامت برپا میشود، یعنی آینده، فعل مضارع دیگه، تقومو به پا میشود قیامت، تازه اون موقع میگیم که بیا اینها رو داخل در آتش جهنم بکنید و شدیدترین عذابها رو بر اینها هموار بکنید، ببارانید عذاب رو بر اینها، بخواهید عذاب بر اینها. خود یوم تقوم الساعه میرسونه که اومده آیه قیامت رو از عالم قبلی چه کار کرده؟ جدا کرده. یعنی پس میخواد بفهمد النار یعرضون علیها قدوون و اشیان یه عالمه، خود آیه فهمده و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، عالم دیگری هستش. که اون قسمت دوم خود آیه به حسب آیه شریفه میفهمد که قیامت هست، یوم تقوم الساعه. قسمت قبلی عالم دیگری باید باشه، حالا هر اسمی که شما روش بذاری، که خود قرآن قبلا فهمیده که این عالم عالم برزخه. اینجا چی تو عالم برزخ معذب میشه؟ باید یه چیزی باشه که معذب بشه، جسم که تو قبر از بین رفته، این جسم عنصری پودر شده، خاک شده، قطعاً چیزی به نام روح جزء دیگر این انسان هستش. این هم آیه در اثبات روح 45 و 46 سوره مبارکه مؤمن. ان شاء الله آیات دیگری رو در جلسات دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد. صلواتی محمدی خط بفرمایید.